می ماند. جوان کتاب فروش با گذشت چند روز بعد از اطلاع از وفات دختر به منزل او می رود تا کتاب های او را و بی مناسب از مادرش بخرد. زمانی که داخل کتابخانه دختر می شود می بیند که کتاب ها همان طوری که خودش بسته بندی نموده بود در خریطه ها جا به جا اند و تمام نامه هایی را که جوان کتاب فروش برایش نوشته بود ناخوانده باقی مانده بود. جوان در هر کتاب یک ورق گذاشته و در او نوشته بود: من هم عاشق تو هستم. همه می دانیم که قتل پدیده تازه نیست، اما این کشتن نفس هم انگیزه های خود را نیز در پی دارد. من سارنوال قاضی و یا لااقل وکیل مدافع هم نیستم که قتل ها و نویت و انگیزه های آن را ارزیابی کنم، اما به مثابه یک انسان می خواستم با آنهایی که قتل نفس می کنن بگویم که تو خود یک نفس نیستی؟ و حماقتی بیش از این خواهد بود که کسی را بکشی و آن هم با فجیع‌ترین حال و خود نیز به نام قاتل عمر باقی را در تنگنای زندان بگذرانی. در کتاب مقدس ما قرآن کریم نیز آمده است: بندگان خدا در نزد خدا یکسانند، اما مقربترین با تقواترین آنهاست. مرگ همه انسان ها مرگ است و هیچ تفاوتی میان مرگ رئیس جمهور با گدای روی جاده نیست، اما مرگ کسی که جوان باشد، کسب علم نموده و به یکی از رشته های تخصصی منصوب باشد دردآور نیست. من اگر مردم، مردم زمنی سرد مزاج، کلبه کس نشود گرم که من بیکارم. دریغا که یک جوان گرم مزاج، آن هم با حرارت یک شغل انتخابی خود، با دنیای از امید و آرزو و خیالات بمیرد و تو با دستهای کثیف و آلوده تیغ زهراگین بر قلب او فرو ببری و همه گلهای ناشگفته او را که با خون دل مادری و با محبت پدری آبیاری شده قبل از شگفتن پژمرده سازی، با چه نامی تو را خطاب کنیم؟ تو را ای بیرحم ترین جانور روی زمین که با کشتن بانو پلوشه توخی چه دریافتی؟ مالک چه بانکی شدی که تا آخر عمر تو را حمایت مالی کند؟ میدانم در این قتل تو تنها نیستی. از فرد اول کشور گرفته تا آخرین ماموری که بعد از قتل از قضیه تو نفع مادی و سیاسی برمیدارند سهیمن، چون که کمتر فردی از آنها قانون مدارن. پلوشه عزیز خانواده ژورنالیسم، فکر میکنن با کشتن تو لحظه کسب شریف تو را توقف میدهند و در دل برادران و خواهران هم کسب تو تزلزلی به میان میآورند. نه خیر، این راه دوام دارد و تکرار شعاری را که تو وفادار به آن بودی لحظه ای از زبان رهروان راه تو خاموش نمی شود. تو به صفوف ژورنالیستان قهرمان پیوستی و پرچم آزادی بیان را که تو و سایر ژورنالیست‌های قهرمان به دست داشتید لحظه ای هم به زمین نمی افتد. تو آرام بخواب. لشکری را که تو یکی از سربازان آن بودی روز تا روز فشرده تر و گسترده تر می شود. ننگ بران کسانی باد که حقیقت گویان را تحمل نمی توانند. آیا می دانید پاولو کویلو نویسنده و رمان نویس برزیلی خود اعتراف می نماید که از جوانی مثنوی مولوی جلال الدین بلخی را می خوانده است و شیوه نگارش او و طرز داستان پردازیش به شیوه مولانای بلخ است. این مطلب جالب را همکارم سحر لیوال تهیه دیده و با شما شریک می سازد.
هرش حجازی نویسنده ایرانی که بیشترین آثار کویلو را به فارسی ترجمه کرده می گوید در سال 1988 میلادی کویلو رمان کیمیاگر را خلق کرد. این کتاب کاملا نمادین بود و تمام مطالعات 11 ساله پاولو را درباره کیمیاگری در قالب داستان استعاری که اساساً داستان از دفتر ششم مثنوی است خلاصه می کرد. افکار کوئلو به عنوان یکی از عرفانهای نوظهور مطرح گردیده. کتاب معروف او کیمیاگر در سال 1376 پرفروشترین کتاب در ایران گردید. پاولو کوئلو به دنبال تجربه ها، بینش ها و بصیرت های کیافت در 40 سالگی دست به قلم برد و از این به بعد نوشته های بزرگی را پدید آورد که این نوشته ها برای او شهرت جهانی را در پی داشت. بیشتر کتاب های کوئلو را آرش حجازی، نویسنده ایرانی بر اساس اجازه کتبی او به زبان فارسی ترجمه کرده است. به طور کلی آثار پاولو کوئلو امروزه در بیش از 140 کشور منتشر و به 56 زبان ترجمه شده است. تا به امروز بیش از 52 میلیون نسخه از کتاب‌های او به فروش رفته و بنابر گزارش نشریه فرانسوی لیر در سال 1999 پاولو دومین نویسنده پرفروش جهان در سال 1998 بوده است. چنانکه کتاب کیمیاگر تاکنون 12 بار چاپ شده که ترجمه فارسی آن جزء پرفروش‌ترین کتاب‌ها در منطقه بوده است. کیمیاگر کتاب کاملا متفاوت است، کاملا نمادین است و تمامی مطالعات پاولو درباره کیمیاگری در قالب داستان استعاری خلاصه شده است. این کتاب هم نخست با استقبال خوبی روبرو نشد، به گونه‌ای که ناشر امتیازان را به کوئلو بازگرداند، اما او دست از تعقیب رویایش نکشید. امروز کیمیاگر را بسیاری از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه شیکاگو به عنوان کتاب درسی معرفی کردند. تحلیل این رمان پیچیده است و مجال مبسوط می‌طلبد، اما به اجمال باید گفت که این کتاب نشان داد که آثار کوئلو قابل تأمل است. شاید او ادیب بزرگی نباشد، اما نویسنده بزرگی است. ادیبان بزرگی هستند که نمی‌توانند یک خط داستان بنویسند. منتقدان بزرگی هم داریم که تاکنون هیچ اثری نیافریدند. شاید بتوانند جملات زیبا بنویسند، اما داستان نه. داستان یک فرایند آفرینش و آفریدن است. کوئلو آفریننده داستان‌های مؤثر است. او با آسانی می‌تواند خواننده را به فضای داستان خودش بکشاند و از همون جمله اول داستان خواننده را اسیر کند و حتی خواننده را جزء از کتاب خود کند. او تفکر عارفانه دارد و سعی می‌کند زمینه‌های فکری خود را بر داستانش حاکم کند. کیمیاگر یکی از کتاب‌هایی را که یکی از مسافران کاروان برایش آورده بود گشود و خواند. از همین جا عناصر نظیر کتاب کیمیاگری، کاروان و سفر مطرح می شود. سیر داستان بلند کیمیاگر خطی است. رخدادها به صورت پی در پی و متوالی از پس هم می آیند. بازگشت به گذشته کامل به ندرت رخ می دهد. خواننده از همان اول همسفر سانتیاگو یعنی نام جوان رمان می شود و یک دروازه رازآموزی سیر و سلوک را با او آغاز می کند. در این سیر و سلوک هرگز نباید به گذشته نگریست. زمان اکنون و آینده است و این زمان است که سفر و سلوک معنوی را شکل می دهد. داستان از دید سوم شخص نقل می شود و در بخش اعظم داستان خواننده با چشمای سانتیاگو می بیند. اما یکی از مهارت‌های مهم کوئلو در این رابطه این است که با مهارت خاص از پدیده انتقال زاویه دید بسیار استفاده می کند. نکته بسیار مهم و اصلی در تحلیل رمان کیمیاگری است که این رمان سراسر شباهت بسیار با حکایت دفتر ششم مثنوی دارد. حکایت آن شخصی که خواب دید که آنچی می طلبی از یسار به مصر وفا شود، آنجا گنجی است در فلان محله در فلان خانه بود، یک میراثی مال و عقار، جمله را خورد و بماند او روزار. مال میراثی ندارد خود وفا، چون به ناکام از گذشته شد جدا. جای هیچ تردید نیست که اساس رمان کیمیاگر این حکایت مثنوی معنوی است. اما دریغ که ما مولوی را در گنجینه‌های خانه‌مان داریم، اما کسی نوای آن را نمی‌سراید. عجیب‌ترین که کوئلو از مثنوی الهام گرفته است، اما آن را پنهان می‌کند. دلیلش چیست؟ بماند. حالان که او از عهد عتیق، عهد جدید و از عرفان هندی و از روانشناسی به نام یونگ متاثر است و تأثیر خود را نشان می‌دهد و به آنها اشاره می‌کند. به زبان فارسی کتابی است به نام رازگشایی کیمیاگر که تلاش برای کشف رازهای کیمیاگر است. خلاصه با یک مطالعه دقیق شباهت کیمیاگر با مثنوی‌های دفتر ششم مولوی با وضاحت دیده می‌شود.
از چندین هفته بدین سو در مورد سیر موسیقی در افغانستان مسئله جالبی را دنبال می کنیم. در این هفته نیز همکارم جاوید فیضی این مسئله را باز هم دنبال می کند.
آلات موسیقی افغانستان. رباب. رباب ساز ملی افغانستان است و از سازهای تارباب با دسته کوتاه که با دست یا کمانچه نواخته می شود. سازهای زیهی با دسته بلند همچون تنبور، توتار و دنبوره و همچنین سازهای زیهی با دسته خمیده همچون سرنده و غیچک رایج هستند. تنبور و دوتار چار سیم هراتی تنها سازهای هستند که منحصر به افغانستان می باشند. سازهای اصیل افغانستان عبارتند از تنبور، توله، چنگ، چارتار، دایره و دف، دنبوره، دوتار شامل دوتار هراتی، دوتار ترکمنی و دوتار ازبکی، رباب، ریچک، زیربغلی، سرنده، سرنای، سرنا یا سرنای سیتار، ششتار و غیره می باشد. تنبور یکی از سازهای تاری است که چوب آن از درخت توت ساخته شده و طول آن 1 متر و 32 سانتی متر است. تنبور دارای دو تار سیم اصلی و 15 تار فرعی است که 27 پرده دارد و تارها از روی دسته بلند و کاسه عبور کرده است و با ضربه انگشتان به صدا در می آید. این ساز در اغلب نقاط افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد. تارهای تنبور را می توان نظر بر رابها و مقامها سر نمود. در قرن 20 مشهورترین تنبورساز بچه قادر بود که در شوربازار کابل دکان کوچک داشت. چنگ یک ساز کوچک فلزی است که در میان دندانهای جلو قرارش می دهند و در حالی که آن را با یک دست در دهان خود محکم گرفته با یکی از پنجه های انگشتان دست دیگر آن را به صدا در می آورند. هین نواختن چنگ باید مرتب نفس کشیده شود، زیرا صداهای زیر و بم چنگ توسط هوایی که در دهان انسان جریان دارد تنظیم می شود. این ساز را دختران و پسران شوقی و هنرمندان حرفه‌ای مخصوصا در ولایات شمال و غرب در شبهای عید و نوروز می نوازند. چارتار در فرهنگ ها به تنبور و رباب اشاره رفته، اما در مفهوم کلی تر به هر سازی که چارتار داشته باشد می توان چارتار اطلاق نمود. این ساز که از لحاظ صدا و سیمای خیش با سایر آلات موسیقی محلی افغانستان تفاوت‌های دارد، به نام‌های تار، چارتار و ششتار دیده شده است. دنبوره رایج‌ترین ساز افغانستان است که دو تار نایلون دارد. این ساز از دو بخش تشکیل شده است، دسته گلو و کاسه شکم که برای تشدید نوا منظور شده است. این ساز و پیچکوک‌های آن از چوب درخت توت ساخته می شوند. دوتار یک ساز تاری است که از چوب توت ساخته می شود و طول آن 1 متر و 30 سانتی متر است و با ناخنک نواخته می شود. این ساز در ابتدا دو تار روده‌ای داشته، با تغییراتی که در طول زمان در آن رخ داده اکنون 1 تار اصلی، 13 تار فرعی و 19 پرده دارد و بیشتر در قسمت‌های غرب و شمال افغانستان رایج است که به نام‌های دو تار هراتی شناخته شده و اما دو تار ترکمنی و دو تار ازبکی تنها 2 تار دارد. رباب از سازهای بسیار قدیمی و معروفترین آله موسیقی اصیل افغانستان است که از چوب توت ساخته شده، دسته گلوی کوتاه دارد و در قسمت پایین کاسه یعنی شکم آن با پوست بز پوشیده می شود. طول یک رباب عادی با میانه 92 سانتی متر است. رباب 14 پرده و 3 تار میلودی و چند تار بم و تقویت کننده صدا دارد که جمعاً 21 تار می شود. در افغانستان 3 نوع رباب وجود دارد که به نام‌های رباب بم یا بزرگ، رباب میانه و رباب زیرچه یا کوچک یاد می‌شود. قیچک ساز زیهی خمیده شبیه کمانچه ایرانی که 2 تار زی یا سیم دارد و دسته آن استوانه است و در قسمت سر آن 2 پیچ کوک تابیه می‌شوند. کاسه شکم آن گرد و از چوب درخت توت ساخته شده و بر روی آن پوست بز کشیده می‌شود. دسته آن از چوب درخت چنار ساخته می شود. برای نواختن غیچک این ساز را به حالت عمودی نگه می دارند و با عرشه می نوازند. طول یک غیچک عادی 87 سانتی متر است. سرنده